سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم لین با مقطع هوشیاری 40 سال از آمریکا. موضوع جلسه هم نقص های شخصیتی. بانمونا سلام، وقتت بخیر، بفرمایید.
سلام، من مونام الکلی. سلام به همگی. Hi again, Lynn. The floor is yours. Please start. I think you are muted.
Hello, everyone. My name's Lynn. I'm an alcoholic. I got sober in June of 1981, so next month I will have 41 years. I've been dry so long I'm a fire hazard, but I got to AA by drinking daily for about 25 years, mostly daily for about 25 years, and just totally messing up my life and to the point where, I mean, I was functioning, I had a business that was okay and stuff like that, but inside I was an absolute wreck. And emotionally I was a mess. Physically I was hanging in there, but altogether I was a miserable, miserable person. And I was not...
That's a lot. I'm sorry.
Okay.
Translate this part. Thank you. سلام به همگی، اسم من لینه و من یک الکلی هستم. تاریخ هوشیاری من جون 1981 هست، بنابراین ماه آینده من 41 سالگی هوشیاریم رو جشن میگیرم. وقتی که به AA وارد شدم و انجمن رو پیدا کردم 25 سال بود که تقریبا هر روز به صورت روزانه الکل مصرف می کردم. زندگیم کاملا غیر قابل اداره شده بود و پر از هرج و مرج بود. به نظر می اومد که از نظر فیزیکی مشکلی ندارم، ولی از نظر احساسی و از نظر روحی کاملا به هم ریخته و درب و داغون بودم. Okay, go on please.
And I wasn't making those around me very happy either. My family, I come from a long line of alcoholics. My grandparents, my great-grandparents, my grandparents, my parents, they were all alcoholics. Heavy drinkers, of course. A lot of chaos in the family. And it was, in some ways, though, oddly enough, in some ways, it was not an unhappy childhood. There was a lot of confusion, but in some ways, things were good. My grandfather lived with us and he and I were very close. My great aunt, I lived with her when I was very small and she and I were very close, and they were stabilizing elements in my psyche, I think. Anyway, my family.
Thank you. اینجوری بود که من خیلی هم باعث خوشحالی اطرافیانم هم نبودم، یعنی اونها رو هم اذیت میکردم. من از یک خانواده کاملا الکلی میام، تقریبا تمامی اعضای خانواده من مصرف کننده های الکل بودن که خیلی هم شدید و زیاد مصرف میکردن، و همیشه توی خانواده‌مون یادم میاد که پر از هرج و مرج و پر از بی‌نظمی بود و پر از گیجی. کودکی خیلی خوبی نداشتم به خاطر اینکه از لحاظ احساسی همیشه به هم می‌ریختم، و در زمان کودکی با یکی از عمه هام، حالا یا خاله هام، زندگی می‌کردم که اون میتونست ببینه که چقدر از لحاظ احساسی و از لحاظ روحی من دچار مشکل هستم. Sorry, you can give me about 3-4 sentences. That would be better. Maybe okay. I missed something. Okay.
My family collapsed under the burden of alcohol and drugs. And there was a lot of... My mother was in and out of the mental hospital throughout my childhood. And so finally, my father... left, and my mother was completely out of her mind. And so I was taken to a home.
خب همونطور که بهتون گفتم در خانواده من مصرف کردن الکل و مواد مخدر بسیار زیاد بود و باعث دردسرهای بزرگی میشد و مادر من در دوران کودکی من بیشتر زمانی که داشتیم رو توی بیمارستانهای روانی بستری بود و مشکلات زیادی پیش اومد و نهایتاً به اینجا رسید که پدر من خانواده رو ترک کرد و مادر من کاملا دیگه مشایروش رو از دست داد و من هم مجبور شدم که من رو بردم به یه خونه دیگه که یک خانواده دیگه ازم نگهداری کنه.
In New Orleans, now this was in about the mid 1950s, and in those days they didn't put kids in foster homes as much as they put us in institutions. And the place I went to was called the New Orleans Female Orphan Asylum, also known as St. Elizabeth's, and it was run by nuns.
So that was not a home, that was an institution that you were taken to, right?
Yes.
این اتفاقی که من از خونه مجبور شدم برم بیرون و منو بردن به خاطر اینکه در واقع مادر و پدرم بالای سرم نبودن، در اواسط دهه 1950 برای من اتفاق افتاد و من برده شدم به یک در واقع مرکز نگهداری از کودکانی که توسط راهبه ها اداره می شد. Okay.
I was 11 years old in the sixth grade, and soon after, not too long after that, the family told me that it would be temporary until things got straightened out at home. Not too long after that, my father shot himself. And when he killed himself, I knew that I would be there until I finished high school. I knew that that was it, that I was going to be at St. Elizabeth's.
خب من وقتی که به اون مرکز رفتم برای اینکه از من نگهداری کنن 11 سالم بود و کلاس ششم بودم و وقتی که می رفتم به اونجا خانواده‌ام به من گفتن که به صورت موقت اونجا خواهم بود تا اینکه اوضاع خونه بهتر بشه و من برگردم، ولی یک کمی که گذشت و من اونجا بودم که زمان زیادی هم نبود، پدرم خودکشی کرد و وقتی که این اتفاق افتاد من متوجه شدم که من مجبورم اونجا بمونم تا زمانی که دبیرستانم تمام بشه. Okay.
So when I was almost finished high school, I was supposed to move back with my mother. She had gotten a little, she'd gotten a degree in nursing and she was working as a nurse. So she was in a position to take care of me again.
وقتی که من دبیرستانم رو تموم کردم دیگه آماده بودم که برگردم و با مادرم زندگی کنم و اون موقع مادر من مدرکش رو در رشته پرستاری گرفته بود و پرستار شده بود و میتونست که حضانت من رو قبول بکنه و سرپرستی من رو دوباره به عهده بگیره.
By this time I was about 16 years old. 16. So I moved in with her, but she was out of her mind on drink and she took a lot of pills. They always took a lot of prescription drugs in my family. So she was a mess. She was a disaster. And she even sold me to a man who was about 50 years old, a situation I was able to escape from by just running away.
Sold you, right?
Say again, yes.
Okay. خب وقتی که من برگشتم پیش مادرم 16 سالم بود و مادرم کاملا توی وضعیت نامناسب روحی بود، الکل زیاد مصرف میکرد، مقدار زیادی قرص مصرف میکرد و اصلا توی حال و هوای خودش نبود و کاملا پر از هرج و مرج و پر از بی‌نظمی و آشفتگی بود و حتی من رو به یک مرد 50 ساله فروخت. Okay, and what happened when after that? I think I missed one of the sentences.
I ran away.
Okay. و وقتی که این کار رو کرد، من از دست اون مرد فرار کردم. Okay.
And I finished high school. I got a job, and I was drinking. At this point, I had been drinking a little bit in high school. You know, just a little bit on weekends. But as soon as I was away from my family again and working, I drank every day from pretty much from then until my late 30s when I got sober.
خب من از اونجا از اون موقعیت فرار کردم و دبیرستانم رو تموم کرده بودم. وقتی که توی دبیرستان بودم الکل مصرف میکردم ولی خیلی مقدار کم، معمولا آخر هفته ها بعضی وقتا الکل مصرف میکردم، ولی الان که دبیرستانم تموم شده بود و یک شغلی داشتم، وقتی که رفتم سر کار تقریبا دیگه هر روز الکل مصرف میکردم تا اواخر دهه 30 سالگی که با انجمن AA آشنا شدم. اوکی.
At that time I think that the drink was actually suicide prevention because I experienced bone cracking anxiety and I went to work every day, but I was just a disaster. I was traumatized by the previous several years. I'd been in the institution for 6 or 7 years, and that disastrous experiment with my mother, trying to live with my mother again. And so I just was a mess. And I think I really needed to drink every day to survive. So every night after work, I drank.
اون زمانی که من سر کار می‌رفتم و هر روز الکل مصرف می‌کردم، در واقع مصرف الکل برای من این حکم رو داشت که جلوی خودکشی کردن من رو می‌گرفت، به خاطر اینکه من از لحاظ روحی بسیار به هم ریخته و آشفته بودم. چند تا ضربه روحی رو تا اون زمان تحمل کرده بودم. 6-7 سال توی یه مرکز دیگه دور از خانواده‌ام بودم و بعد از اون تجربه رو با مادرم داشتم که بسیار برام سنگین بود. اوضاع آشفته‌ای از لحاظ روحی و ذهنی داشتم و فکر می‌کردم که حتما نیازه که من الکل مصرف بکنم تا زنده بمونم و از اون آشفتگی ذهنی در بیام. بنابراین هر روز بعد از اینکه از کار برمیگشتم الکل مصرف میکردم.
So I worked and I drank. That's what I did. I had a boyfriend, of course. This was all in New Orleans. After a few years, I got pregnant. I wasn't married. And that was a great disgrace. I gave the baby up for adoption and then I came to New York.
خب تمام کاری که من توی اون سال‌ها می‌کردم این بود که می‌رفتم سر کارم، الکل مصرف می‌کردم و خب یک دوست پسری هم داشتم و هیچ کار دیگه انجام نمی‌دادم. بعد از چند سال من باردار شدم به خاطر اینکه ازدواج نکرده بودم و نمی‌خواستم اون بچه رو نگه دارم. اون بچه رو در واقع سرپرستیش رو سپردم به یک نفر دیگه و به نیویورک نقل مکان کردم.
It doesn't sound like any big deal today, but this would have been about 19 in the early 60s, and down south it was not having a baby out of wedlock was a tremendous disgrace, and you know, giving the baby up for adoption was really my only choice at that time. It's something I still have sad feelings about. Anyway, I came to New York. I didn't have enough money to get all the way to New York right away. I got off the bus in Atlantic City and I worked on the boardwalk selling saltwater taffy for a couple of months. And I got the money to come the rest of the way to New York.
خب این کاری که من کردم، یعنی سپردن سرپرستی بچه خودم به یک نفر دیگه، شاید الان توی این دوره و زمونه خیلی عادی به نظر بیاد، اما اون موقع یک کار خیلی خوبی نبود که بقیه هم خوب در موردش فکر بکنن. ولی اون موقع تنها راهی که من داشتم همین بود و هر وقت هم که به این موضوع فکر میکنم باز هم ناراحت میشم و احساس خوبی نسبت به این قضیه ندارم، ولی این تنها راه من بود. وقتی که تصمیم گرفتم که به نیویورک برم، به اندازه کافی پول نداشتم و تونستم خودم رو برسونم به یه شهر دیگه، مجبور شدم که اونجا بمونم یک مدتی و در واقع شیرینی بفروشم و یه کمی پول در بیارم تا بتونم از اونجا خودم رو برسونم به نیویورک.
things were better for me in New York. I was away from a lot of things that had bad associations for me, that were not supportive of me in a positive way. So things got better for me in New York. I was able to get a job right away. Never had a problem getting a job, but I had to drink every day. I drank every day. I made a life for myself in New York, but it was always accompanied by a lot of drinking. And I survived on my character defects.
خب وقتی که به نیویورک رسیدم اوضاع به نسبت برای من بهتر شد به خاطر اینکه از خیلی از چیزهایی که اونجا توی شهری که زندگی میکردم باهاشون مواجه بودم دور شده بودم و این دوری باعث شد که اوضاع برای من بهتر بشه. وقتی که به نیویورک رسیدم بلافاصله یک شغلی پیدا کردم. همچنان الکل مصرف میکردم ولی تا حدودی تونستم یک زندگی رو برای خودم بسازم. البته این زندگی که برای خودم در نیویورک ساختم همچنان همراه بود همیشه با مصرف زیاد الکل و یه عالمه نواقص شخصیتی.
New York is a place that really, even still today, as bad as it is with real estate, is the worst problem in New York. But even with that, New York is still a place where people can make a go of it. And I was able to do that. I was able to have, over the years, I had several businesses, an antique store, I had a trucking business, I had things, because there's so many people here, you can always find a way to do something, do some work or something. So I did okay. But I was drinking every night, and I was very rowdy when I got drunk. I'd get really rowdy, and I was a pain in the ass. I was really not, it was fun, but sometimes not so much.
خب به هر حال اومدن نیویورک برای من خیلی خوب بود. در واقع اینجا جاییه که هر کسی میتونه یک شغل پیدا بکنه و بتونه دووم بیاره، همونطوری که من اومدم و چند تا شغل عوض کردم، چند تا کار کردم و تونستم از پس خودم بر بیام، ولی همچنان الکل مصرف میکردم و خیلی وقتا خوش میگذشت وقتی که الکل مصرف میکردم. خیلی وقتا هم نه، در اواخر مصرف من این شکلی شده بود که من هر وقت که مصرف میکردم دیوونه بازی در میآوردم و بقیه رو، اطرافیانم رو بسیار اذیت میکردم به واسطه مصرف.
Another reason I had a lot of businesses was because even though I had gotten jobs very easily when I was young, I really was too crazy to work in any kind of corporate setting or anything like that. So I found ways to make a business and make a go of it because I was too nuts. I just couldn't hold my temper sometimes, things like that. I was very filled with rage and not always well behaved.
You're explaining why you changed jobs, yes?
I didn't change jobs. I changed businesses. I'd sell businesses and open a new one.
Okay. من در واقع کارهای زیادی انجام دادم و یکی از دلایلی که من نهایتاً بیزنس خودم رو راه انداختم این بود که من نمیتونستم جایی که هستم رو تحمل بکنم و در واقع انقدر آشفته بودم که دوست داشتم یک کاری برای خودم انجام بدم.
Anyway, emotionally things were getting worse. Inside I experienced tremendous feelings of self-loathing. Things were okay on the outside, but again, on the inside, not good, not so much. I was very unhappy, even though sometimes I had a good time when I was out with friends. But inside, I was very, very unhappy. And inside, I felt very isolated.
خب اوضاع از لحاظ احساسی و عاطفی برای من خیلی بد بود. اون روزها من به شدت احساس بیزاری و تنفر از خودم داشتم، گرچه که از بیرون زندگی من شاید خیلی خوب به نظر می رسید، ولی درونن من کاملا آشفته و ناراحت و غمگین بودم. البته زمانهایی هم بود که شاد و خوشحال بودم و اون زمانهایی بود که با دوستان بودم، ولی نهایتاً درونن احساس تنهایی زیاد، انزوای زیاد و غم می‌کردم. اوکی.
Anyway, I finally had an understanding that I was an alcoholic when I was in my late 30s. I was drinking one afternoon. I had at this time a bookkeeping business. I had 5 employees. I had very good business. But again, I was very unhappy. And I had an understanding one afternoon out of nowhere, one evening, I suddenly understood that I had a problem with alcohol. Prior to that, no one could ever talk to me about my alcohol consumption. I did not want to hear about it.
You found it out yourself, right?
Yes, I had a moment of clarity, a spiritual awakening, whatever you like to call it.
Okay. در اواخر دهه 30 سالگی من بود که من متوجه شدم که یک الکلی هستم. در اون زمان من بیزینس خودم رو داشتم، یک عالمه آدم داشتم که برای من کار می‌کردن، ولی من همچنان احساس ناراحتی و ناخوشنودی می‌کردم در مورد زندگیم و یک بعد از ظهری که الکل مصرف کرده بودم. نمی‌دونم از کجا این احساس به من دست داد. حالا شما میتونید اسمش رو بذارید یک لحظه روشنایی یا یک لحظه تجربه روحانی، که من در اون لحظه متوجه شدم که من یک الکلی هستم و مشکل دارم با الکل. قبل از اون هیچ به هیچ کس اجازه نمیدادم که در مورد این موضوع با من صحبت کنه یا به من بگه که من الکلی هستم.
So I started going to meetings. I did not go to a rehab. This was in 1981. By this time I was 38 years old. I'd been drinking since I was 13, so like 25 years. Someone told me how to go to a meeting, where a meeting was, so I started going.
خب من شروع کردم به رفتن به جلسات. به مرکز بازپروری نرفتم و همون ابتدا شروع کردم به جلسه رفتن. این اتفاق که براتون میگم توی سال 1981 برای من افتاد. من اون موقع 38 سال داشتم و از 13 سالگی الکل مصرف میکردم، یعنی 25 سال به صورت مداوم مصرف کرده بودم و یک نفر بود که من رو معرفی کرد به جلسات، آدرس ها رو به هم داد و به هم نشون داد که چجوری باید برم جلسه.
So when I got sober, I began to understand the things about myself and my character defects. I was very happy to be sober. For one thing, I stopped having hangovers immediately. It was like a miracle. I had horrible hangovers. All of a sudden, that was lifted from me. As you would know, if you don't drink, you don't get a hangover. Anyway, Mona, you want to do that?
Yeah. خب من هوشیار شدم و پاک شدم وقتی که رفتم به جلسه. تونستم خودم رو بهتر بشناسم و نواقص شخصیتیم رو بهتر بشناسم و یک چیزی که همون ابتدای کار بابتش بسیار خوشحال بودم این بود که من دیگه سیاه مست نمیشم و این برای من مثل یک معجزه بود که توی زندگیم اتفاق افتاد. خب اگر الکل مصرف نمی کردم دیگه هم سیاه مست نمی شدم و اتفاقات بعد برام نمی افتاد و بابت این موضوع بسیار خوشحال بودم. اوکی.
So, you know, the thing where, you know, this topic today is character defects. And the thing about character defects, I really see them as failed coping mechanisms. I think we develop a lot of our character defects in trying to cope with problems, situations, whatever, and they end up being failed coping devices. In the beginning, they work, but eventually they don't.
خب داره نفسیاتی یا کمبودهای شخصیتی هستن که برای این جلسه انتخاب کردیم و من اعتقاد دارم که نواقص شخصیتی از اینجایی به وجود میان که من در زندگی مشکلات و موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنم و برای در واقع روبرو شدن با این مشکلات و موقعیت‌ها مجبورم که یک سری کارها رو انجام بدم که در ابتدا به نظر خوب و درست میاد ولی بعدها به مرور زمان تبدیل میشن به نواقص شخصیتی.
So developing these not so great strategies for coping with problems, we live in this way, and we live with this. We live by doing things this way, and we're kind of stuck because alcohol does slow our development in all of our emotional and our inner life and our spiritual lives are thwarted by drinking. And so we can't move away from these failed coping devices into better ways to cope, these strategies. And so we end up, the character defects become entrenched, and that is, they become so much a part of us, we don't know any other way to do things. We indulge our bad tempers, we're dishonest with our friends, we're dishonest maybe even in business, whatever. But it's all in an effort to try to cope with whatever's going on.
خب این موضوع خیلی جالبه که ما در واقع مجبوریم برای اینکه با موقعیت‌ها و مشکلاتی که روبرو میشیم بتونیم کنار بیان یک سری نواقص شخصیتی رو در خودمون شکل میدیم و اونها رو به عنوان یک سری استراتژی یا راهی انتخاب میکنیم که بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم و این راهی میشه برای ما که با اون زندگی میکنیم و چاره دیگه ای هم نداریم. ولی اتفاقی که میفته اینه که الکل هم در کنارش باعث میشه که زندگی ما آشفته بشه از لحاظ احساسی و روحانی و هر چقدر بیشتر پیش میریم این نواقص شخصیتی بیشتر در ما شکل میگیره و جزئی از وجود ما میشه که دیگه نمیتونیم بدون اونها زندگی کنیم. یهو چشم باز میکنیم و میبینیم انسانهای بد اخلاقی شدیم، ناصادق شدیم، دروغ میگیم در جمع دوستامون و حتی در بیزنس و شغلمون و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم و همه اینها برای فرار از موقعیت ها و مشکلاتیه که توشون گیر میکنیم در زمان مصرف الکل. Okay.
So we have to learn new ways to do things, and the steps will help us that to do that. Also being with other sober alcoholics who are learning to live a day at a time, learning to live in a new way. It supports changing and finding different ways to cope with these problems, and then slowly shedding the character defects, replacing them with behavior that is positive rather than negative.
خب توی برنامه الکلی‌های گمنام ما یاد می‌گیریم که یک راه جدید رو برای زندگی کردن انتخاب کنیم و با اون راه جدید بریم جلو و این با انجام دادن قدم‌ها امکان پذیره و با قرار گرفتن در جمع دوستان هوشیارمون در الکلی‌های گمنام که اونها هم یک روز به یک روز این داستان رو برای خودشون تمرین میکنن. با کار کردن قدم ها و انجام دادن برنامه کم کم یاد میگیریم که چطور تغییر بکنیم و برای موقعیت ها و مشکلاتی که درشون قرار میگیریم یک روش جدید رو امتحان بکنیم که این روش جدید باعث بروز یک رفتاری میشه که بیشتر اوقات مثبت و مثمر ثمرتر هست. Okay.
So using the steps and talking to our fellow alcoholics, we can begin to shed the old behaviors and replace them with new behaviors. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics achieve sobriety. That's the preamble. That's in the preamble. But it's our personal raison d'etre, our reason for being in AA, is to remain sober. And we do that by interacting with our other sober alcoholics and slowly changing in a positive way.
خب پس با انجام دادن قدم ها و صحبت کردن و مشارکت کردن با اعضای دیگه انجمن که اونها هم هوشیار هستن، ما میتونیم کم کم اون در واقع شخصیت قدیمی رو محو کنیم و یک شخصیت جدید بسازیم. و همونطور که توی تعریف الکلی های گمنام هم میخونیم، میگه که هدف اصلی ما هوشیاری و کمک به دیگر الکلی ها برای کسب هوشیاری است. به طور شخصی ما یک دلیل داریم برای در انجمن بودن و اون هوشیار موندن و حفظ این هوشیاریه که این با تعامل با بقیه الکلی ها به وجود میاد و کم کم میبینیم که خیلی به صورت آروم اون شخصیت گذشته هست میشه و یک شخصیت جدید و مثبت به جای اون ایجاد میشه. Okay.
So if we remain sober, we have the opportunity to grow and we have the opportunity to see other people grow. This is how we learn how to do it. At least that's how it works for me. And if we are fortunate enough to remain sober for a long time, we will really experience the magnificence of witnessing these changes in other people and having the privilege to experience some of these changes in ourselves. That's what the gift of sobriety is. We get to really be our best selves. I don't mean we all become Mother Teresa, but we get to get rid of the things that hurt us, that make us unhappy, that make us hate ourselves, and we're able to become true brothers and sisters to all mankind.
خب اگه ما هوشیار بمونیم، در واقع شانس این رو داریم که رشد بکنیم و شانس این رو داریم که رشد بقیه اعضای انجمن رو هم ببینیم. و اگر شانس این رو بیاریم که به طور مداوم و مدت زمان زیادی هوشیار بمونیم، میتونیم متوجه بشیم که چقدر اهمیت داره این رشد درونی و کمرنگ کردن نواقص شخصیتی و چقدر لذت داره که ببینیم یک نفر دیگه هم داره تغییر میکنه و نواقص شخصیتیش رو کنار میذاره. کاری که باید بکنیم اینه که از دست چیزهایی که ما رو ناراحت میکنن یا احساس بیزاری و تنفر به خودمون میدن خلاص بشیم و بتونیم همگی در کنار همدیگه رشد همدیگه رو ببینیم و الگویی باشیم برای یک نفر دیگه که اون هم دوست داره تغییر بکنه و و نواقص شخصیت خودش رو کنار بذاره.
So we use our steps, the fourth step, fifth step, and then eventually the other steps that lead us away from those old ways and into the newer ways. And if we hang out with our fellow alcoholics, we'll be in a safe environment where we can really, truly, safely remain sober and be supported in that effort and have the privilege of supporting others in their efforts. It's a gift to be part of this community. And I would not be sober if I were all alone with a big book. I need my other alcoholics. So thank you all for my sobriety. Thank you very much. That's all I have.
Thank you so much. Let me translate this last part. Can you hear me?
Yes, I can.
با انجام دادن قدم ها، مخصوصا قدم مثل قدم 4 و 5 و بقیه قدم ها، ما کم کم یاد میگیریم که اون راه و روش گذشته زندگی رو کنار بذاریم و کم کم یک راه و روش جدید برای زندگی کردن پیدا بکنیم و در کنار همدیگه به همدیگه کمک بکنیم تا در امنیت کامل هوشیار باقی بمونیم. و خیلی جالب و لذت بخشه که ما برای رشد کردن خودمون تلاش میکنیم و همینطور از رشد کردن و تلاش یک نفر دیگه برای کنار گذاشتن نواقص شخصیتیش لذت میبریم. و این رو هم به یاد داشته باشید که من به تنهایی و با داشتن فقط کتاب بزرگ نمیتونم هوشیاری خودم رو حفظ بکنم. من به شماها نیاز دارم تا هوشیاریم رو حفظ بکنم و هر روز بتونم شخصیت خودم رو رشد بدم و از این بابت از همه شماها ممنونم. Thank you so much, dear Lynn. That was great.
Thank you.
شون تشکر کردن و تمام.